ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات هسته‌ای در وین با حضور هیئت‌های کارشناسی ادامه دارد. مقام‌های دولتی می‌گویند آتش‌سوزی در ایلام و مازندران مهار شده است. دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران روز شنبه از وین به تهران بازگشتند، اما این دوره مذاکرات هسته‌ای که از روز پنجشنبه آغاز شد با حضور هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی پیش از ترک وین گفت که مذاکرات سخت و پیچیده است و به دلیل بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر در به کندی پیش می‌رود. بنابراین گزارش، نشست‌های کارشناسی به ریاست حمید بعیدی نژاد از مدیران کل وزارت خارجه و عضو تیم هسته‌ای ایران ادامه می‌یابد. این مذاکرات احتمالاً تا 10 تیر ماه 30 ژوئن مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق جامع ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان محیط زیست روز شنبه از مهار شدن آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام خبر داد و گفت حدود 100 هکتار از جنگل‌های این استان در آتش‌سوزی سوخته است. به گزارش ایسنا، مسئول ابتکار گفت که علت عمده آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام روشن شدن آتش از سوی گردشگران در فضای باز بود که به دلیل سرعت باد و گرمای هوا گسترش یافت. ناصر مهردادی مدیر کل محیط زیست استان مازندران گفت که ظرف 3 روز گذشته حدود 20 هکتار از جنگل‌های این استان در 5 آتش‌سوزی سوخته است. به گفته آقای مهردادی، بی احتیاطی دامداران، گردشگران و گرمای زیاد هوا عامل این آتش‌سوزی‌ها بوده است. خبرگزاری دولتی مصر منا روز شنبه گزارش داد که دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت مصر حدود 2 ماه پیش نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. حماس از حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین این کشور به شمار می رود. آقای مرسی در سال 2013 میلادی توسط ارتش از سمت خود برکنار شد. شماره قربانیان کشتی واژگون شده در آبهای رودخانه یانگتسه چین به حدود 400 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقام‌های چینی می‌گویند که تاکنون جسد 396 تن پیدا شده است. در این حادثه که مرگبارترین فاجعه دریایی چین در 70 سال اخیر به شمار می‌رود، تنها 14 نفر از 456 مسافر کشتی نجات یافتند. مسئولان چینی می‌گویند طوفان باعث واژگونی کشتی ستاره شرقی شده بود. در حال حاضر نیز ناخدا و مهندس این کشتی برای بازپرسی در بازداشت پلیس به سر می‌برد. بستگان سرنشینان این کشتی معتقدند که با توجه به هشداری که اداره هواشناسی پیشتر داده بود، باید از این سفر جلوگیری می‌شد. اکثر مسافران این کشتی چینی سالمند بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تغییر الگوی ابتلا به این بیماری در ایران ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
ابراز نگرانی از تغییر الگوی ابتلا به بیماری مهلک ایدز در ایران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران ضمن ابراز نگرانی در این زمینه، شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را از سال 1392 تا کنون حدود 28,000 نفر اعلام کرده که به گفته این مقام وزارت بهداشت، شمار زنان مبتلا به بیماری ایدز در این بازه زمانی افزایش یافته است. رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران، همچنین از تغییر الگوی ایدز و ترویج مصرف مواد مخدر و روانگردان در ایران خبر داده است. با این حال آقای صداقت تصریح کرده که 36% مبتلایان به ایدز در ایران به دلیل روابط جنسی مراقبت نشده به این بیماری دچار شدند. ارائه این آمارها در حالی است که سال گذشته علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران از احتمال ابتلای 85,000 نفر در ایران به ویروس ایدز خبر داده بود. هفته گذشته نیز دکتر مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داد که با توجه به روابط جنسی کنترل نشده و همچنین سیاست‌هایی که سعی دارند توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در کشور را محدود کنند، خطر طغیان موج سوم ایدز ایران را تهدید می‌کند. در همین حال عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران از کمبود آگاهی رسانی در این زمینه در سیستم آموزشی کشور گلایه کرده است. عباس صداقت چند ماه پیش در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره جزئیات بیشتر آمار ایدز در ایران گفت:
در بحث آگاهی‌سازی جامعه اگر حرکت خیلی جدی صورت نگیره، در سال 2015 و در سال 2016 این موارد تخمینون از 90,000 به 123,000 مورد هم خواهد رسید.
این در حالی است که حسن ضیاءالدینی مدیر کل سلامت وزارت آموزش و پرورش ایران چند ماه پیش در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از تدوین کتاب و جزوه هایی در همین زمینه برای دانش آموزان ایرانی خبر داده بود.
در کتاب زیست اول دبیرستان بحث راجع به اچ‌آی‌وی ایدز وارد شده. قبلا ما از سال 85 اینو به صورت جزوه بوده، زمینه کتاب علوم زیستی بوده، ولی الان وارد کتاب درسی است. علاوه بر اون ما خود می آموزشی رو امسال داریم که بتونیم بیشتر دانش آموزان دبیرستان تحت پوشش قرار بدیم.
ویروس اچ‌آی‌وی سیستم ایمنی بدن را هدف قرار می‌دهد و عامل بیماری ایدز است. این بیماری مهلک از سال 1981 میلادی تا کنون جان ده‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
این بزرگان نظام که صحبت از آرمان‌های امام خمینی میکنن و میگن که همه اهداف امام تحقق اسلام بوده، خب به این امروز میبینیم چقدر اهداف ایشان تحقق پیدا کرده و اونایی هم که اهداف ایشونه دارن دنبال میکنن، باعث شده امروز سطح زندگی بعضی ها از زیر خط فقر هم گذشته.
این سهام دولت که قول دادن به مردم پچه نمیزن به حساب، حالا 4-5 سال سرد ازش میگذره، داره هم نفر 500 ما، ولی به اقراش حالا 4-5 سالش ندادن. نه یاداوری کنه به گوش آقای روحانه برسونه بینه به مون میدن این سهام دولت.
تو مملکتی که پول فقط برای ساخت موشک و ساختن کیک زرد و اینا مهمه، اصلا این 36 سال نه بالگرد برای آتش سوزی، نه بالگرد برای خطر تصادفات، نه هیچ خوابگاه برای دانشجوها، نه بیمارستان جدید، نه استادیوم ورزشی، هیچ کدوم اینا واجب نبوده. فقط ما بتونیم موشک درست کنیم و اینکه بریم لب مرز اسرائیل رو پس کنیم. اون بعد هم این که واقعا من نمیدونستم مثل که تو قانون اساسی نماینده مجلس جز اماما و معصومین قرار گرفتن، چون توهین بهشون 12 سال زندان داره.
آقای خامنه ای توی صحبت‌های اخیرشون درباره اسلام داعشی و اسلام آمریکایی گفت. من از این آقا میخوام درباره اسلام ولایت فقیه هم صحبت کنه و درباره دستاوردهای 37 ساله این نوع حکومت و این اسلام ولایت فقیه هم بگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
علاوه بر این شماره پیامگیر که اعلام شد، از طریق وایبر و واتس اپ هم میتونید با ما در تماس باشید. 20-420-725-970-30. یه بار دیگه تکرار میکنم، 20-420-725-970-30. خب در ادامه بشنوید گزارشی از آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین که روسیه تاکید کرده که به اجرای قرارداد فروش سامانه‌های ضد دفاع ضد موشکی S-300 پایبند است. به گفته دیپلمات‌های روس و ایرانی، اجرای این قرارداد زمینه گسترش همکاری‌های دو جانبه را هموار ساخته. وزیر امور خارجه ایران طی سفر اخیرش به روسیه اعلام کرد که مسکو و تهران در صدد امضای توافق جدید به منظور بسط و توسعه همکاری‌های درازمدت هستند. آنا رایسکایا در اوکراین.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته به مسکو سفر و در حاشیه کنفرانس امنیتی سازمان همکاری‌های شانگهای با سرگئی لاوروف همتای روسش دیدار کرد، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که دو کشور درباره تنظیم اسناد همکاری دراز مدت توافق کردند. وزیر خارجه ایران همچنین به خبرنگاران در مسکو گفت که موضوع تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران نیز در این دیدار مطرح شد و وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که این سامانه‌ها به ایران تحویل داده خواهد شد. ظریف افزود موضوع تحویل S-300 به ایران در مراحل اجرایی است و بحث‌های سیاسی در این زمینه وجود ندارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز بدون ذکر جزئیات به خبرنگاران گفت که روسیه به زودی این سامانه‌ها را در اختیار ایران قرار خواهد داد. اندری باکلانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که هدف از تحویل S-300 به ایران تضمین گسترش همکاری های فنی نظامی با این کشور است.
Главное обеспечить свои монополии, которые производят вооружение. С этой целью вот и
все. مهمترین هدف فراهم کردن بازار جدید تسلیحات برای شرکت‌های دولتی است که تولید انحصاری تسلیحات در روسیه را بر عهده دارند. لغو قرارداد فروش S-300 همکاری‌های فنی نظامی با ایران را عملاً متوقف کرده. طبعاً برای احیای این همکاری باید این سامانه‌ها را تحویل بدهیم. اکنون بهترین فرصت است، زیرا مسکو می‌خواهد پیش از هجوم شرکت‌های غربی به بازار ایران جایگاه خود را محکم کند. تجارت است که برای توسعه آن تمام عوامل دیگر کم اهمیت جلوه داده می‌شود. این اصل همه جا کارایی دارد و اکنون آن را در روابط مسکو تهران شاهد هستیم.
در ادامه واکنش ها به موضوع S-300، ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری ریا نوستی گفت مذاکره میان مسکو و تهران درباره جزئیات تحویل این سامانه ها وارد مرحله پایانی شده. همچنین خبرگزاری انگلیسی زبان روسی سپوتنیک به نقل از فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ایران، نوشت که روسیه متعهد است به وعده های خود درباره تحویل سامانه های دفاع ضد موشک S-300 عمل کند و این سامانه ها را پیش از پایان سال جاری میلادی به ایران تحویل دهد. این در حالی است که در روزهای گذشته ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور همکاری های فنی نظامی، گفت که روسیه در تلاش است انتقال S-300 به ایران را در ابتدای سال آینده میلادی آغاز کند. و پیش از آن نیز سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، تحویل این سامانه ها را منوط به بازنویسی قرارداد پیشین با ایران و همچنین پس گرفتن شکایات حقوقی ایران علیه روسیه به دلیل فسخ این قرارداد اعلام کرد. الکسی میرنیکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مطرح کردن مسئله S-300 بازی سیاسی است.
Путин пошел на этот шаг, еще раз как бы подчеркнув, что тогда Медведев писал эмбарго на поставки.
با مطرح کردن دوباره این مسئله، پوتین این پیام واضح را می‌فرستد که در جهت مخالف مدودف گام برمی‌دارد و به دنبال بهبود روابط با غرب نیست. در حالی که این قرارداد بار دیگر ورق بازی روسیه و آمریکا شده، شخصا اجرای آن را بعید می‌دانم. از دید من این موضوع صرفاً چالش با غرب است و پوتین مثل کودک ناقلا به غرب می‌گوید نقاط ضعفتان را می‌دانم و کارهایی را که نمی‌خواهید انجام بدهم بلدم.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه پدافند هوایی S-300 را امضا کردند، اما پس از تعویق‌های مکرر روسیه 3 سال بعد این قرارداد را لغو کرد که این امر موجب شکایات ایران به دادگاه بین‌المللی شد. در فروردین ماه گذشته ولادیمیر پوتین با لغو این ممنوعیت فروش S-300 به ایران را دوباره مجاز کرد و با این تصمیم بار دیگر نگرانی کشورهای غربی و اسرائیل را برانگیخت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.